در سالهای اخیر شاهد آن هستیم که آمریکا اقدامات جدیدی صورت داده است که به صورت یک جانبه نقض توافق هاست.
به نظر من راهبرد کنونی آمریکا قابل قبول نیست. ما باید به تعهدات خودمان عمل کنیم.
مقامات آمریکا تعهداتشان پایبند نیستند. آمریکا به قولی که داده بود پایبند نماند.
باید اشاعه تسلیحات هسته‌ای محدود بشه، اما آمریکا به تعهدات خودش در این زمینه عمل نمی‌کند.
اوباما به وعده‌های خود عمل نکرده است.
پرده اول، پیمان استارت یا معاهده کاهش تسلیحات استراتژیک. 31 ژانویه 1991، جورج بوش و میخائیل گورباچوف، رؤسای جمهور دو کشور آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی، به یک توافق دست می‌یابند. معاهده کاهش تسلیحات استراتژیک که کاهش 50% کلاهک‌های اتمی راهبردی مستقر را وعده می‌داد و کاهشی به میزان 3000 تا 3500 کلاهک را برای هر طرف مشخص کرده بود. چندی بعد از انعقاد این قرارداد، اتحاد جماهیر شوروی دچار فروپاشی شد، اما جورج بوش پدر و بوریس یلسین، رئیس جمهور روسیه که بعد از گورباچوف به قدرت رسیده بود، بر اجرای این پیمان تأکید کردند تا همچنان دو ابرقدرت جنگ سرد به نساختن سلاح‌های جدید و کاهش زرادخانه‌های خود متعهد باقی بمانند.
در سالهای اخیر شاهد آن هستیم که آمریکا اقدامات جدیدی صورت داده است که به صورت یک جانبه نقض توافق هاست. آمریکا در حال ساخت سامانه موشکی است که احتمالاً سبب از بین رفتن توازن تسلیحات راهبردی هسته‌ای می‌شود. این وضع بسیار خطرناک است.
سال 2009 در حالی که عهدشکنی‌های آمریکا در عمل پیمان استارت را به شکست کشانده بود، اما وزیر خارجه این کشور از شروعی دوباره برای جبران گذشته می‌گفت.
خوشحال میشم که یک هدیه کوچک رو که حرف‌های رئیس جمهور اوباما و معاون رئیس جمهور بایدن و من رو میگه به شما تقدیم می‌کنیم و اون اینه که ما می‌خوایم روابطمون رو مجدداً تنظیم کنیم و این کار رو هم با هم انجام خواهیم داد.
در این سال اوباما و مدودوف به پراگ رفتند تا پیمان نامه ای را در خصوص مسئله کاهش و محدودیت تسلیحات هسته‌ای و استراتژیک به امضا رسانند. پیمانی که به استارت جدید معروف شد.
قرارداد استارت جدید جامع‌ترین قرارداد کنترل تسلیحات در دو دهه گذشته است که باعث میشه امنیت ما بیشتر بشه و کاهش زرادخانه‌های اتمی آمریکا و روسیه را هم در پی داره.
طرفین اعلام کرده بودند که تعداد کلاهک‌های هسته‌ای خود را به 1500 تا 1675 و موشک‌های حامل آن را به 500 تا 1100 فروند کاهش خواهند داد. اما چندی بعد، گزارش رئیس جمهوری آمریکا از توان هسته‌ای این کشور خشم مقامات روس و تعجب همگان را برانگیخت. گزارش اوباما تأکید می‌کرد زرادخانه هسته‌ای آمریکا شامل حداقل 5113 کلاهک اتمی بوده است و این کشور نه تنها تولید و انباشت سلاح‌های هسته‌ای را متوقف نکرده که برای تولید و مدرن سازی آنها هم برنامه دارد.
باید اشاعه تسلیحات هسته‌ای محدود بشه، اما آمریکا به تعهدات خودش در این زمینه عمل نمی‌کنه. ما بر حفظ برتری قدرت نظامی خودمون تاکید داریم، اما نیازی به استقرار نیرو در سراسر جهان نداریم. واشنگتن برای توسعه تسلیحات هسته‌ای خودش تلاش می‌کنه و این مسئله تهدید بزرگیه که ممکنه گسترش پیدا کنه. اوباما وعده‌های خودش رو درباره توافق‌نامه‌های ممنوعیت آزمایش‌های هسته‌ای و استقرار سلاح‌های کشتار جمعی نقض کرد.
تولید تسلیحات جدید هسته‌ای در آمریکا در حالی است که این کشور پیمان استارت جدید را برای کاهش تسلیحات هسته‌ای با روسیه امضا کرده است. این آزمایش همچنین این پیام را برای جامعه جهانی دارد که آمریکا قرار نیست تسلیحات هسته‌ای خود را کنار بگذارد، چیزی که در پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای موسوم به NPT بر آن تاکید شده است. سال گذشته نیز فاش شد دولت آمریکا می‌خواهد پرهزینه‌ترین برنامه هسته‌ای خود را در تاریخ این کشور، یعنی مدرن سازی زرادخانه هسته‌ای خود را اجرا کند. آمریکا تنها کشور جهان است که از تسلیحات اتمی علیه کشور دیگری استفاده کرده است.
هرچند این اقدامات عملا نقض آشکار یکی از مهمترین پیمان نامه هایی است که به امضای دولت و رئیس جمهور آمریکا رسیده است، اما دولت این کشور سعی می کند به بهانه تصویب قانونی در کنگره از زیر بار اجرای آن شانه خالی کند.
آمریکا باید تسلیحات هسته‌ای خودشو مدرن و جدید کنه. برخی تسلیحات هسته‌ای آمریکا چندین دهه از عمرشون میگذره. از این رو من شخصا تمایلی به دادن رأی به پیمان جدید استارت ندارم.
پرده دوم، پیمان کیوتو، اجماع جامعه جهانی برای نجات زمین. در سال 1997 کشورهای جهان در کیوتو ژاپن جمع شدند تا برای بحران گرم شدن زمین چاره‌ای بیندیشند. گازهای گلخانه‌ای متهم اصلی گرم شدن کره زمین بودند. از این رو در این سال و طی پیمانی که به کیوتو معروف شد، کشورهای صنعتی متعهد شدند که ظرف 10 سال آینده میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را 5% کاهش دهند. دولت آمریکا یکی از امضا کنندگان این پیمان جهانی بود.
خیلی خوشحالم که ایالات متحده به یه توافق تاریخی صادقانه با ملت‌های دیگه جهان دست پیدا کرده تا قدم‌های بی‌سابقه‌ای به سمت حل مشکلات جهانی تغییر آب و هوا برداره. این توافق به صورت قدرتمندی سازگار با محیط زیست و به صورت اقتصادی معقول و بی‌عیبه و بازتابی از تعهد نسل ما به منافع نسل آینده است.
دولت آمریکا پیمان کیوتو را امضا کرد، اما سنا با تصویب قطعنامه برت هیگل مانع از اجرای آن شد. پیمان کیوتو اکنون توسط همه کشورهای جهان تصویب و به عنوان یک اصل در حقوق بین المللی پذیرفته شده است، اما در این میان تنها دو کشور آمریکا و استرالیا از تصویب و اجرای این پیمان سر باز زده اند و آمریکا از سال 2005 بزرگترین تولید کننده گازهای گلخانه ای در جهان است. پرده سوم، انقلاب در جزیره سوبات، وعده یک رابطه. تاریخ روابط ایران و آمریکا هم نمونه های زیادی از عهد شکنی و غیر قابل اعتماد بودن آمریکایی ها را در خود دارد. در سالهای پیش از انقلاب اسلامی و بعد از کودتای آمریکایی 28 مرداد، حکومت شاه ایران را به جزیره سوبات برای منافع آمریکایی ها تبدیل کرده است.
ایران because of the great leadership of the Shah, one of the more troubled areas of the world.
یک سال بعد از این سخنان کارتر، طوفان ملت جزیره سوبات آمریکا را به سرعت در می‌نوردد و انقلاب اسلامی را به پیروزی می‌رساند. انقلاب پیروز شده بود و آمریکایی‌ها که همه تلاش‌هایشان برای جلوگیری از پیروزی انقلاب و حفظ شاه به شکست انجامیده بود، حالا برای حفظ منافع خود در ایران از تلاش برای حفظ روابط با ایران میگفتند.
ما به شدت خواهان آن بودیم که تا حد ممکن روابط خوبمون رو با تهران حفظ کنیم.
آمریکایی‌ها در حالی از روابط خوب با ایران جدید میگفتند که از هیچ اقدامی برای مهار انقلاب و نابودی آن فروگذار نبودند.
ما به دنبال ظرفیت‌هایی بودیم که در بین نظامیان و افسران ایران در اون زمان برای کودتا وجود داشت تا به این ترتیب جلوی گسترش انقلاب رو بگیریم.
اقداماتی که در نهایت باعث شد تا دانشجویان که نقش سفارت آمریکا در حوادث کشور را به وضوح می‌دیدند، لانه جاسوسی آمریکایی‌ها را تسخیر کنند. دامن زدن به آشوب‌های داخلی، حمایت از گروه‌ها و حرکت‌های تجزیه طلب و حمایت از اقدامات گروه‌های تروریستی و تلاش برای تقویت آنها تنها بخشی از اقدامات آمریکایی‌ها برای مقابله با یک ملت و انقلابشان بود که اسناد آن در لانه جاسوسی کشف شده است. 4 روز پس از تسخیر لانه جاسوسی، کارتر به استناد قانون کنترل صادرات تسلیحات، صادرات سلاح و جنگ‌افزار نظامی به ایران را ممنوع می‌کند. تحریمی که در عمل با پیروزی انقلاب آغاز شده بود و آمریکایی‌ها برخلاف تعهداتشان در قراردادهای خرید سلاح نه سلاحی به ایران تحویل داده بودند و نه حاضر می‌شدند پول ایران را پس بدهند. تحریم‌هایی که تا قطع کامل روابط سیاسی و اقتصادی گسترش یافت. علی‌رغم تمامی این اقدامات خصمانه، رئیس جمهور آمریکا به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نامه می‌نویسد و خواهان مذاکره برای آزادی گروگان‌ها و حل و فصل مسائل فیما بین می‌شود. پرده چهارم، درخواست مذاکره، حمله نظامی.
جیمی کارتر با مشورت نزدیک با سایروس ونس وزیر امور خارجه وقت آمریکا و برژینسکی مشاور امنیت ملی وقت آمریکا نامه‌ای با آیت الله خمینی نوشت.
آمریکایی‌ها در حالی مدعی مذاکره و دراز کردن دست خود به سوی ایران شده بودند که همزمان عملیاتی نظامی و سری را در ایران تحریزی و اجرا می‌کردند. عملیاتی که البته نتیجه‌ای جز شکست برای آنها به همراه نداشت. این تصاویری است که رسانه‌های جهان از شکست آمریکایی‌ها در صحرای طبس به نمایش گذاشتند. اما اقدامات خصمانه آمریکایی‌ها بعد از شکست طبس با محاصره اقتصادی، تلاش برای کودتا در نوشه و تحریک صدام دیکتاتور عراق ادامه می‌یابد. آمریکایی‌ها نسبت به حمایت از عراق در جنگ با ایران به صدام تضمین داده بودند. پرده پنجم، بیانیه الجزایر، تعهداتی که اجرا نشد. آمریکایی‌ها همزمان برای مذاکره با ایران اصرار می‌کنند. در نهایت دولت الجزایر در این مسئله میان ایران و آمریکا میانجیگری می‌کند و حاصل آن صدور بیانیه الجزایر در 29 دی ماه 1359 است. طبق این بیانیه دولت آمریکا به آزاد شدن و رفع انسداد دارایی‌ها و اموال ایران، ختم کلیه دعاوی و قرار توقیف‌هایی که علیه ایران مطرح یا صادر شده، برگرداندن اموال شاه و خانواده‌اش و عدم دخالت آمریکا در امور داخلی ایران متعهد می‌شود تا در عوض آن دولت ایران نیز جاسوس‌های آمریکایی را به این کشور تحویل دهد. یک روز بعد از صدور بیانیه‌ها در 3 دی ماه 1359 گروگان‌ها آزاد و از راه الجزایر به آمریکا منتقل می‌شوند. جاسوس‌های آمریکایی که آزاد شدند، آمریکایی‌ها مانند همیشه دیگر دلیلی برای پایبندی به تعهدات خود نمی‌دیدند. آنها نه اموال شاه و خانواده‌اش را به ایران بازگرداندند و نه دارایی‌ها و اموال مسدود شده ایران. و در طول این سالها از هر بهانه‌ای برای توقیف اموال بیشتر از ملت ایران استفاده کردند و در طول جنگ تحمیلی عراق علیه مردم ایران از هیچ حمایت سیاسی، اطلاعاتی و حتی نظامی از صدام دریغ نکردند. پرده ششم، حسن نیت نمی آورد. در دهه 80 میلادی آمریکا با مشکلات فزاینده‌ای در منطقه روبروست و چند سالی است که برخی از نیروهایش در لبنان گروگان گرفته شدند. تمامی تلاش‌های دولت مردان آمریکایی در این زمینه به شکست انجامیده است. آمریکایی‌ها ارتباط و نزدیکی با ایران را راه حل مشکلات خود می‌بینند.
امروز آمریکایی‌ها هستند که برخلاف میلشون در سرزمین‌های بیگانه به اسارت گرفته شدند و از آمریکایی‌ها کسی پیگیر کار اونها نیست. هر کمکی به این موضوع حتما دیده میشه و تا مدت ها از یاد نخواهد رفت. حسنیت
این یه سیگنال بود، این یه ژستی بود از سوی آمریکا که اگه شما برای ما کار خوبی انجام بدید ما جبران خواهیم کرد.
بعد از این پیام رسانه‌ای، فرستاده سازمان ملل برای ابلاغ پیام رسمی آمریکایی ها وارد تهران می شود و به دیدار رئیس جمهور وقت ایران می رود.
به همراه جواد ظریف وارد دفترش شدم. به ایشان گفتم که در حقیقت این خود رئیس جمهور آمریکاست که از شما درخواست کمک کرده که به آزادی گروگان‌های آمریکایی در بیروت کمک کنید و این کمک شما بی جواب نمی‌ماند.
اگر حسن نیتشون رو نشون بدن ما مطمئن بشیم اینا جدیان و اگر کاری از ما ساخته باشه ما به خاطر هم لبنان هم به خاطر مسائل انسانی این کار خواهیم کرد.
ایران این بار هم در این زمینه حسن نیت نشان می‌دهد و تلاش خود را برای آزادی گروگان‌های آمریکایی آغاز می‌کند. در پی این تلاش‌ها تمامی گروگان‌های آمریکایی با وساطت ایران آزاد شدند و حالا نوبت حسن نیت آمریکایی‌ها بود.
در مورد گروگان‌های آمریکایی در لبنان، تروگوت اوزال از ترکیه، دبیر کل سازمان ملل متحد آقای خاویر پرز دکویار و نخست وزیر ژاپن با ما صحبت کردند که شما از نفوذ خودتان در لبنان استفاده کنید و مشکل گروگان‌های آمریکا را حل کنید. وعده هم دادن که اگر این کار انجام شود، آمریکا اقدامات بزرگی به نفع ایران خواهد کرد. ما خیلی زحمت کشیدیم تا توانستیم گروگانگیرها را قانع و این مسئله را حل کنیم. این کار آسانی نبود. پیدا کردن گروگانگیرها و یافتن راهی برای مذاکره با آنان طولانی و سخت بود. حزب الله لبنان در این راه به ما کمک کرد. ولی به محض اینکه قضیه تمام شد، آمریکا به جای اینکه به آن وعده هایی که داده بود عمل کند، طلبکار هم شد.
وقتی گفتیم حسن نیت می آورد، منظورمان این نبود که اگر ایرانی ها گروگان ها را آزاد کنند، فارغ از هر کار دیگری که کرده باشند به شکل مطلوبی پاسخ می دهیم. ما گفتیم حسن نیت می آورد. انجام کارهای تروریستی دیگر به معنای حسن نیت نیست.
عهدشکنی تنها پاسخ آمریکا به حسن نیت ایران نبود. وارد کردن اتهامات تازه به ایران، صدور حکم جلب برای مقامات بلندپایه دولت و وضع تحریم‌های تازه در حوزه نفت و سرمایه‌گذاری در ایران و تصویب قانون داماتو پاسخ‌هایی بود که آمریکایی‌ها به حسن نیت ایران دادند. پرده هفتم، جنگ با تروریسم زمانی که پاسخ نیکی بلی است. دهم سپتامبر 2001، برج‌های دوقلوی تجارت جهانی با حملات تروریستی فرو می‌ریزد. آمریکایی‌ها بلافاصله انگشت اتهام را به سوی طالبان و القاعده نشانه می‌روند و به بهانه مبارزه با تروریسم تهاجم گسترده‌ای را به افغانستان آغاز می‌کنند. بمباران بی هدف هواپیماهای آمریکایی در افغانستان ادامه می‌یابد. زنان و کودکان بیگناه افغانی قربانی می‌شوند، اما این بمباران‌ها تأثیری در نابودی طالبان ندارد. مشاوره‌های نظامی و همکاری‌های ایران راه را برای سقوط طالبان هموار می‌کنند.
باید به خاطر داشت که ایران در مراحل اولیه ورود ما به جنگ افغانستان به ما کمک کرد.
پس از حملات 11 سپتامبر رهبران ایران پیشنهاد کمک کردند، به طوری که ایران صدها فعال القاعده را بازداشت کرد و در حملات آمریکا برای نابودی طالبان در افغانستان اطلاعات مهمی به آمریکا داد.
بعد از آن ایران در روند تثبیت نظام سیاسی و بازسازی افغانستان نقشی فعال دارد. اما آمریکایی‌ها که از فتح کابل و پیروزی در افغانستان سرمست هستند، دیگر نیازی به ایران نمی‌بینند تا پاسخ تمامی همکاری‌ها و اعتمادسازی‌های ایران در جنگ با تروریسم، قرار گرفتن نام آن در محور شرارت و تشدید تحریم‌ها باشد.
ایران به طور فزاینده‌ای به دنبال سلاح‌های کشتار جمعی است و تروریسم را صادر می‌کند. حکومت های اینچنینی تشکیل دهنده یه محور شرارت هستن.
گفتیم به طرف مقابل اعتماد نکنید، به لبخند او فریب نخورید، به وعده نقد که میدهد، وعده نقد نه عمل نقد، اعتماد نکنید. وقتی خرش از پل گذشت برمیگرده به ریش شما میخنده، انقدر اینا وقیه هن.